درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 287 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 212 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم. زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود. گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم. با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هر چه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ز تو من جمله گل و یاسمنم. دم به دم از خون جگر، ساغر خونابه کشم. هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی، تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم. لطف صلاح دل و دین، تافت میان دل من. شمع دل است او به جهان، من کیم او را لگنم. این راجع به صلاح الدین زرکوب این غزل. در مثنوی در اوایل دفتر سوم هستیم، تا بیت 52 خواندیم که میگوید چون جنین بود آدمی، بود خون غذا. از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از فتام خون غذایش شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد، و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. این سه بیت رو در پایان درس قبل توضیح دادیم. حالا مولانا میگوید که گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم. یک زمین خرمی با عرض و طول، اندر او صد نعمت و چندین اکول. کوه ها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سوها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور، در صفت ناید عجایبهای آن، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان، خون خوری در چارمیخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا. او به حکم حال خود منکر شدی، زین رسالت معرض و کافر شدی، که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور، جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. این همه ابیات رو باید میخواندم تا مقصود فی الجمله معلوم بشه. حالا بیت به بیت برمیگردم به اون چه خواندم. میگوید اگر به نوزادی که در رحم هست بگن که بیرون از این رحم یک عالمی هست بس منتظم، خیلی سازمان یافته، زمینی هست، کره زمینی هست، خرم، یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و انواع نعمت ها، چندین اکول. اکول جمع اکله، اکل در عربی به معنی خوردنیه، در قرآن هم آمده، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این اکل یعنی میوه و خوردنی، اکول یعنی خوردنی ها. میگه اگه به بچه بگن که در بیرون از این رحم یک دنیایی هست خرم به این شکل، اون کجا باور میکنه؟ یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندین اکول، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها. معناش روشنه. آسمانی بس بلند و پرزیا، بگن تو به دنیا بیای آسمانو میبینی بلند نورانی، آفتاب ماهتاب، آفتاب و ماهتاب و صد سوها. سوها اسم یک ستاره است در آسمان، ضعیفترین ستاره قابل رؤیت با چشم معمولی سوهاست. در دوم دب اکبر سه ستاره هست، اون مثل دسته قابلمه است، این دوم دب اکبر. ستاره وسطی یک ستاره کوچکی کنارش داره که خیلی ضعیفه، قدر ششمه، چون ستاره های آسمون رو از قدیم به شش درجه تقسیم کردن، نورانی ترینشون مثل شعرهای یمانی قدر اوله، بعد میاد قدر دوم، قدر سوم، تا پایین ترینش قدر ششمه. سوها یک ستاره است از قدر ششم. اون وقت اینجا مرادش از سوها اون ستاره خاص نیست، بلکه عموم ستارگانه. میگه به این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد اگه بگن یه آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سوها و اینا وجود داره، باورش نمیشه. البته بچه های امروزی هم اگه بدونن که انقدر دود فضا رو پر کرده که دیگه آسمون انقدر آلودگی ماشینا و این دودها این دنیا رو گرفته که نه آسمون دیده میشه و نه آفتاب و نه مهتاب و نه ستاره دیده میشه، اگه بدونن واقعا به دنیا نمیان، ترجیح میدن همون جایی که هستن اونجا راحت ترن تا اینکه بیان توی این فضایی که ما با صنعت غلط اینطور آلودش کردیم. ولی زمان مولانا همین جوری بوده که مولانا میگفته، یعنی زمین خرم با عرض و طول بوده، اندرو صد نعمت و چندین اکول بوده، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور. اگر به این بچه بگن که در این زمین انواع بادها، بادهای جنوبی، بادهای شمالی و بادهای غربی، دبور باد غربیه، سباب باد مشرقیه، دبور باد مغربی، ما اون جنوب و شمال هم باید بگیم انواع بادها، باد جنوبی، باد شمالی، باد غربی، اینا باعث میشن که باغها عروسی بگیرن، یعنی به جلوه در بیان و جشن بگیرن. باغها دارد عروسیها و سور، فاعله، یعنی این جمله رو باید اینجور معنی کنیم، باغها عروسیها و سور دارند. از چی؟ از بادهای جنوبی و شمالی و از بادهای غربی باغها رنگارنگ میشن، جشن میگیرن. چون دیدم بعضی از شارحان این مصرع رو اینجوری توضیح داده بودن، باغها دارد و عروسیها و سور دارد، یعنی اون دارد رو فعل دو جمله گرفته بودن. من ترجیح میدم که یک جمله بگیرم، باغها عروسیها و سور دارد از بادهای جنوب و شمال و دبور. و این زمین در صفت ناید عجایبهای آن، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان. به بچه میگن این دنیا خیلی عجایب داره، تو این رحم در ظلمات سلاس به تعبیر قرآن، لایه در لایه، تو اینجا محبوسی، دنبال چی هستی؟ میخوای چی رو آزمایش کنی؟ خون خوری در چارمیخ تنگنا، اینجا مقیدی، به چارمیخ کشیده شدی، چارمیخ همون به صلیب کشیده شدنه، خون خوری در چارمیخ تنگنا، در این رحم خون باید بخوری، در میان حبس و انجاس و انا، انجاس جمع نجسه، یعنی این خون نجس و چرک و اینجور چیزا و سختی، این چه جاییه؟ حالا این جنین چی میگه؟ او به حکم حال خود منکر شدی، میگه من جلجام خوبه، اصلنم تکون نمیخورم، زین رسالت معرض و کافر شدی. یعنی اگه یک کسی بره اونجا این پیغام رو ببره، این رسالت پیام رو به او بده، روگردون میشه، قبول نمیکنه، منکر میشه، کافر میشه، میگه نه، این که تو میگی بی خوده، مگه جایی از اینجا بهترم پیدا میشه؟ کین محال است و، اون بچه میگه، جنین میگه، میگه کین محال است و فریب است و غرور. غرور یعنی نیرنگ. قبلا هم عرض کردم خدمتون، امروز ما غرور رو به معنای افتخار به کار میبریم، ولی اصل معنای غرور یعنی فریب. اون بچه میگه کین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور، مقصر نیست، او هیچ تصوری نداره از این حرفایی که ما بهش میزنیم، این دوچار وهمه، وهمش هم کوره، چشمش بسته است به این دنیا. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او، چون از این عالم ندیده، جنسی از این حرفایی که ما میزنیم هیچ تجربه حسی نداره، جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او، در نتیجه قبول نمی کنه. ادراکش منکرناکه، اصطلاح مولانا منکرناک به کار میبره، یعنی یه ادراکی داره که اساسش بر انکاره و اصلا به گوشش فرو نمیره این حرفا. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبی و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب جرف و زفت. حالا مثال بچه رو برای چی زد؟ میگه ما هم که تو این دنیا هستیم، اولیای خدا، انبیا، مردان حق، ابدال، اینا از اون عالم برای ما حرف میزنن، اون عالم رو وصف میکنن، اما عامه مردم تو این دنیا همون وضعی رو دارن که بچه جنینی قبل از اومدن به این دنیا. همچنان که خلق عام اندر جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، یعنی ابدال براشون از اون دنیا تعریف میکنن. این زان جهان که میگه، نه اینکه ابدال در اون دنیا هستن از اون دنیا اینا رو صدا میکنن، نه، یعنی ابدال تو این دنیا برای مردم این دنیا درباره آن جهان صحبت میکنن. زان جهان یعنی درباره آن جهان. زان جهان ابدال میگویندشان، براشون حرف میزنن، میگن چی بهشون؟ که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، یعنی به مردم میگن همطور که رحم چقدر تنگ و تاریک بود در مقایسه با این دنیا، این دنیا هم در مقایسه با دنیای بعدی همونطوریه. هست بیرون عالمی بیبو و رنگ، یه عالم دیگه‌ای هست فراتر از این عالم که دیگه این تکثرات و این آلودگی‌های عالم طبیعت رو نداره. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، اصلا قبول نمی کنن، تو گوششون نمیره. چرا؟ چون طمع دارن، چون دلبستگی پیدا کردن به این دنیا، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. زفت یعنی ستبر، ژرف هم عمیق. میگه این پایبندی یعنی وابستگی، دلبستگی، طمع بستن به این دنیا حجاب شده که نمیتونن بفهمن، مثل همون وضع بچه. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. میگه آدمی که طمع داشته باشه، غرض داشته باشه، فکرش دنبال یه چیز دیگه باشه، اصلا شما حرف بزنی نمیشنوه. واقعا هم همینطورا، یه کسایی دیدید توی فکر دیگه این گیجن، بهشون میگی دو دوتا چهار تا اصلا نمیشنون. چرا؟ گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. غرض و اینکه آدم یک خیالی داشته باشه، دنبال یه چیزی باشه، اصلا نمیبینه یه چیزایی رو. این عبارت عربی رو شنیدید لابود، میگن حب و شی یعمی و یسم و بغض و شی یعمی و یسم. وقتی آدم به شدت به یه چیزی علاقه داشته باشه، کر و کور میشه، اصلا خیلی چیزها رو نمیبینه. وقتی هم به شدت نفرت داشته باشه از یه چیزی و بغض یه چیزی رو داشته باشه، اونم همینطوره، حسنش رو نمیبینه. اینطوره، گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. همچنان که آن جنین را طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون. از حدیث این جهان محجوب کرد، غیر خون او می نداند چاشت خرد. میگه این عین اون وضعیه که بچه تو رحم داره، همچنان که آن جنین را. اون طمع چی داره؟ طمع خون، یعنی دلبستگی به خون پیدا کرده، عادت به اون خون درون رحم پیدا کرده، در اون اوطان دون، یعنی در اون جایگاه پست، حالا این خون غذا شده. این طمع خون اون بچه رو از حدیث این جهان محجوب کرد، یعنی یه حجابی شد جلوی چشم اون بچه و گوش اون بچه که نتونه اوضاع این دنیا رو بفهمه. غیر خون او می نداند چاشت خرد. چاشت دو معنا داره، یکی وقتی یک ساعت بعد از آفتاب صبح رو میگن چاشت، که چاشتگاه هم بهش میگن. به وقت چاشت یعنی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب. این معنای دومش یه چیزی بوده که اون موقع میخوردن بچه‌ها که میرفتن مکتب خونه، مادرها یه نون و پنیری گردوی همراه اینا میکردن، اینو میگفتن چاشت. و ساعت دهی به قول معروف که توی مهد کودک ها میخورن، اینو میگفتن چاشت. قدیم اون دستمالی هم که این لقمه و نون و حالا گوشت کوبیده شب مونده بود، شام آب گوشت خورده بودن، صبح مادر یه ذره گوشت کوبیده میذاش یا کتلتی میذاش میبردن، این دستمال هم میگفتن چاشت بندی. این اصطلاح 60-70 سال پیش که ما مدرسه و مکتب میرفتیم هنوز تو تهران رایج بود، الان دیگه همه اسنک و از این حرفا به کار میبرن به جای چاشت و تنقلات و اینا. حالا یه اصطلاحی هم کنارش هست، چاشت خورد. چاشت خورد یعنی خوردنی مخصوص چاشت، که مولانا به رعایت قافیه چاشت خورد و کرده چاشت خرد. شعر شده این همچنان که، یعنی این عیناً مثل همونه، آن جنین را طمع خون، یعنی طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون، از حدیث این جهان محجوب کرد. چرا؟ چون غیر خون او می نداند چاشت خرد. چون اصلا غذای دیگری غیر از خون نشناخته و ندیده. گناهی نداره، یعنی خبر نداره. خب این دیباچه رو با 68 بیت تمام میکنه، بعد شروع میکنه به سبک خودش داستان گفتن. داستان اول عنوانش اینه: قصه خورندگان پیل بچه از خرس و ترک نصیحت ناصح. عنوان این داستان اینه، این اولین داستان این دفتر سومه. ما این داستان رو، معمول ما نیست که داستانها رو از منابعش بخونیم، بلکه ما خود شعرها رو میخونیم، مزه داستان رو نمیبریم که بیایم اول قصه رو از یه جای دیگه نقل کنیم بعد شعر مولانا رو بخونیم. رسم ما در این درس ها این نیست که بریم سراغ منابع. استثناءً من این داستان رو برای شما از نفحات الانس عبدالرحمن جامی میخونم. جامی شاعر و عارف بزرگی در قرن نهم و کتابای متعدد داره به شعر و نثر. در نفحات الانس یک حکایتی عبرده در احوال ابو عبدالله القلانسی قدس الله تعالی روحه. حالا این حکایت چیه؟ وی از کرام قوم و بزرگان این طایفه است، یعنی صوفیه و عرفا. وی گفته که در بعض سیاحات خود در کشتی نشسته بودم، بادی برخاست و طوفانی عظیم شد. اهل کشتی به دعا و تضرع در آمدند و نذرها کردند. مرا گفتند تو نیز نذری بکن. گفتم من از دنیا مجردم، چه نذر کنم؟ الهاه بسیار کردند. الهاه یعنی اصرار. گفتم با خدای تعالی نذر کردم که اگر از آنچه درانم خلاص یابم هرگز گوشت فیل نخورم. گفتند این چه نذر است که میکنی؟ هرگز کسی گوشت فیل خورده است؟ گفتم همچنین در خاطر من افتاد و خدای تعالی بر زبان من گذرانید. ناگاه کشتی بشکست و من با جماعتی با کنار افتادم و چند روز گذشت که هیچ نخوردیم. در میان آن کوه نشسته بودیم، کوهستانی بود. ناگاه فیل بچه‌ای پیدا شد، وی را بگرفتند و بکشتند و از گوشت وی بخوردند و بر من عرض کردند، یعنی تعارف کردن، آوردن پیش من. گفتم من نذر کردم که گوشت فیل نخورم. الهاه کردن که مقام اضطرار است و نقض عهد رخصت است. خدا اجازه داده در مقام اضطرار چیزای ناروارم غیر حلالم بخوری. من فرمان نبردم و از عهد خود بر نگشتم. چون چیزی بخوردن در خواب شدن. هنوز ایشان در خواب بودن که مادر آن فیل بچه آمد و بوی می کشید تا به استخوانهای بچه خود رسید. آن را بوی کرد و بعد از آن آمد و آن مردمان را بوی کردن گرفت. از هر کدام که آن بوی می‌یافت وی را در زیر دست و پای می‌مالید و می‌کشت تا همه را بکشت. پس به سوی من آمد و مرا بوی کرد تا دیری، یعنی خیلی طولانی این امتحان می‌کرد، یه مدتی ور رفت ببینه منم خوردم یا نه. پس به سوی من آمد و مرا بوی کرد تا دیری و از من هیچ بوی نیافت. پشت به جانب من کرد و به خرطوم خود به من اشارت کرد که سوار شو. من در نیافتم، مقصودش نفهمیدم. پای خود بالا داشت، دانستم که میخواهد که سوار شوم. سوار شدم، پس اشارت کرد که راست بنشین. راست نشستم. در رفتن ایستاد. در رفتن ایستاد یعنی شروع به حرکت کرد به شتاب تمام، تا آورد مرا در شب به موضعی که زراعت و سیاهی می نمود، یعنی سواد یه شهری پیدا شد، و اشارت کرد که فرود آی. فرود آمدم. بازگشت به شتاب تر از پیشتر. چون بامداد کردم جماعتی پیدا شدند و مرا به خانه خود بردند و ترجمان ایشان، یعنی یه مترجم بردن که زبون منو بلد باشه، و ترجمان ایشان حال من پرسید. قصه را باز گفتم. مرا گفتن میدانی که از آنجا که تو را آورده است تا اینجا چند راه است؟ گفتم نه. گفتند 8 روز راه است که تو را به یک شب آورده. یعنی این فیل اینقدر محبت داشته به تو که راه 8 روزه رو یک شبه طی کرده، تو رو از اونجا آورده اینجا که گرسنه نمانی. چرا؟ چون تو برخلاف دیگران بچه فیل رو نخورده بودی. این قصه رو که به ابو عبدالله القلانسی نسبت دادند در نفحات الانس آمده، مولانا نقل کرده، داستان کرده. البته جامی بعد از مولاناست. منابع مولانا همون منابعی است که جامی هم ازش نقل کرده. در کتاب‌های متعدد آمده. ابن بطوطه هم در سفرنامه خودش آورده و به یه ابو عبدالله دیگه‌ای به نام ابو عبدالله خفیف شیرازی نسبت داده این قصه رو، اما بیش به همین صورت. حالا این داستان رو مولانا به شعر در آورده که ما می‌خوانیم با این صدای گرفته از سرماخوردگی. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان، گرسنه مانده شده بی برگ و اور، میرسیدند از سفر از راه دور. مهر داناییش جوشید و بگفت خوش سلامیشان، و چون گلبن شکفت. میگه یه عده‌ای در هندوستان وارد شدن، یه دانایی این جماعت رو دید. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان، یه آدم حکیمی یک مجموعه دوستانی رو دید. دید که اینا گرسنه‌ان، گرسنه مانده شده بی برگ. بی برگ یعنی بی زاد و توشه. اور، لخت، یعنی تهی دست، هیچی ندارن. می رسیدند از سفر از راه دور. اینا مسافر بودن، از راه دور اومده بودن. این دانا، مهر داناییش جوشید و بگفت، یعنی از سر دانایی یه محبتی خواست به این جماعت بکنه. این گل کرد محبتش. مهر داناییش جوشید و بگفت خوش سلامیشان، سلامی داد و چون گلبن شکفت، مثل یه گل باز شد. چی گفت به اینا؟ گفت دانم که از تجوع و از خلا جمع آمد رنجتان زین کربلا. گفت من میدونم شماها دچار جوع هستید، گرسنگی. تجوع مصدر باب تفعل است از جوع، یعنی گرسنه ماندن. خلا هم همون خلعه، یعنی تهی بودن، یعنی من میدونم شکماتون خالیه، گرسنه این. جمع آمد رنجتان زین کربلا، یعنی اوضاعتون کربلاست، هنگامه است، خیلی وضعتون سخته، رنج بر رنجتون افزوده شده. جمع آمد رنجتان، یعنی حسابی گرفتارید، انگار که یک کربلایی رو گذروندید، من اینو میدونم. لیک الله الله ای قوم جلیل، تا نباشد خوردتان فرزند پیل. اینا رو قسم داد به خدا که ای حضرات، ای آقایون محترم، مبادای وقتی بچه فیل بخورید، پیل هست این سو که اکنون می روید، پیل زاده مشکنید و بشنوید. گفت که نصیحتتون میکنم، گوش کنیم بشنوین، الان که میرید سر را فیل زیاده، مبادا بچه فیلا رو بگیرین بشکنین، یعنی بکشین، مبادا چنین کار رو بکنین. پیل بچگانند اندر راهتان، سید ایشان هست بس دلخواهتان. بس ضعیفند و لطیف و بس سمین، لیک مادر هست طالب در کمین. از پی فرزند صد فرسنگ راه، او بگردد در حنین و آه آه. آتش و دود آید از خرطوم او، الحذر زان کودک مرحوم او. گفت که پیل بچه ها، که مولانا به ضرورت شعری میگه پیل بچگان، یعنی پیل بچگان، پیل بچگانن اندر راهتان، تو مسیر به بچه فیل برمیخورید، سید ایشان هست بس دلخواهتان، دوست دارید اینا رو بگیرید سید کنید. اینا ضعیفن، بس ضعیفند و لطیف و بس سمین، گوشتالوان، سمین یعنی چاق، اینا سمینن. سمین با سه سنخته یعنی گران قیمت از سمنه، با سین به معنی چاقه. اگه یه وقت شنیدید اصطلاحی به کار بردن قص و سمین، اون قصش با غین و سه سنخته است، سمینش با سینه. اصطلاح قص و سمین یعنی لاغر و چاق. مثلا یک کسی دیوان شعری بگه، کتابی بنویسه، یه دست نباشه، بعضی مطالبش مهم باشه و ارزنده، بعضیاش سطحی و کم فایده، به دست یه صاحب نظر بدن، میگه قص و سمین داره. قص و سمین داره یعنی بعضیاش خیلی لاغر و کم ارزشه، بعضیاش پروپیمون. قص و سمین به این معناست. اینجا هم مولانا سمین به کار میبره به معنای چاق. گفت که این بچه فیلا خوشگلن، ضعیفن، لطیفن، سمینن، اما گول نخورین، لیک مادر هست طالب در کمین. اینا مادراشون دنبالشونه در کمین، اینی که کسی به اینها صدمه نزنه. از پی فرزند صد فرسنگ راه، او بگردد در حنین و آه آه، دنبال بچهش میاد، ولو شده صد فرسخ را هم بره ناله میکنه، آه آه میکنه. اگه بچهش گم شده باشه، کشته شده باشه، خیلی به هم میریزه. آتش و دود آید از خرطوم او، الحذر زان کودک مرحوم او. مرحوم اینجا به معنی مرده نیست، به معنای قابل ترحمه، یعنی این بچه قابل ترحم رو من به شما زنهار میدم، هشدار میدم الحذر زان کودک مرحوم او، مراقب اون بچه نازنازی این فیلا باشین و بدونین برید سراغ این بچه ها، فیل اونچنان عصبانی میشه که از خرطومش آتش و دود میاد بیرون. مولانا به اینجا که میرسه داستان پیل بچگان رو متوقف میکنه و میره سراغ مفاهیم عرفانی. میگه اولیا اطفال حقند ای پسر، در حضور و غیبت ایشان با خبر. غایبی مندیش از نقصانشان، کو کشد کین از برای جانشان. میگه اولیای خدا فرزندان خدا هستند. حالا ما این اصطلاح فرزند خدا رو در زبان دینیمون در اسلام به کار نمیبریم. ادب دینی اسلامی ما ایجاب میکنه کسی رو فرزند خدا ننامیم. به همین جهت خیلی این تعبیر اطفال حق توی ادبیات اسلامی راه پیدا نکرده، چون اون حکم لم یلد و لم یولد ما رو منع کرده از این که کسی رو فرزند خدا بدونیم. در مسیحیت و از غیر از اینه، گهگاه به صورت استثنایی بر زبان عرفا هم این تعبیر جاری شده، از جمله اینجا در مولانا که میگه اولیا اطفال حقند ای پسر. البته خدا خودش هم یه جایی به ما جواز این تشبیه داده ها، یعنی مولانا مقصر نیست. خود خدا یک حدیثی داریم ما که اون حدیث اینه که الخلق عیال الله فأحبهم إلی أنفعهم لخلقه. حدیث کما بیش اینه که خلق جهان عیال خدا، یعنی خانواده خدا، یعنی رابطه خدا با مردم مثل رابطه پدر خانواده میمونه با فرزندان. اینم خدا گفته که بعد در این حدیث میاد که هر کی بیشتر به خانواده خدا خدمت کنه خدا بیشتر دوستش داره. حالا مولانا هم میگه اولیا اطفال حقند ای پسر، در حضور و غیبت ایشان با خبر. فرقی نمی کنه حاضر باشن یا غایب باشن، در هر حال با خبرن. یعنی اولیای خدا اگه یه جایی هم نباشن از اونجا با خبرن، مطلعند. این مقام اولیای خداست. خب ما هم اینو اعتقاد داریم دیگه، ما معتقدیم که ائمه، اولیای خدا، معصومین، بزرگان دین، اینا به مقامی میرسن که ما چه پیش ما باشن چه نباشن به حسب ظاهر خبر دارن. در زیارت‌های مربوط به حضرت امام حسین سید الشهدا در مفاتیح این عبارت آمده که زوار امام حسین در کنار مرقد ایشان اینطور میگن: یا ابا عبدالله اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و انک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک و ربی فی قضاء حوائجی. یعنی زائران، دل بستگان و شیفتگان امام حسین در کنار قبر ایشون، ایشون رو اینجور خطاب قرار میدن، مخاطب قرار میدن که شهادت میدهیم که تو این ایستادن من کنار خودت رو میبینی، تشهد و مقامی و تسمع و کلامی، میشنوی حرف من رو، و انک حیون اندربک. آیه قرآن دیگه که شهید حی دیگه، زنده است. تو زندهی نزد خدای خودت، تو رزق روزی میگیری، بل احیان عند ربهم یرزقون. فاسأل ربک، از خدا بخواه، از خدای خودت و خدای من بخواه، فی غذای حوائجی، که حاجتهای منو برآورده کنه. این اعتقاد مام هست. مولانا هم میگه اولیاء اطفال حق همدهی پسر، در حضور و غیبتیشان با خبر. غایبی مندیش از نقصانشان. میگه غایب بودن عیب اونا نیست، فکر نکن غایب باشن عیبشونه. کو کشد کین از برای جانشان. خدا برای حفظ جان اولیای خودش انتقام میگیره از کسانی که به اونها بد کنن. با این بیت این درس و بحث رو خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده که دفتر سوم رو انشاءالله دنبال بکنیم.